أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بنا شد که بحث در امر بعد الامر در ضمن نقاطی مطرح بشه، در مجموع در ضمن چهار نقطه مطرح بشه. بحث در نقطه اول و نقطه دوم در جلسه قبل مطرح شده، ولی به لحاظ این که بعضی از اقوال دیگر در بین وجود داره که مطرح نشده در جلسه قبل، اول این بحث در نقطه اول و دوم را تکمیل می‌کنیم، بعد میریم سراغ نقطه سوم و چهارم. نقطه اول این بود که آیا در مقابل اطلاق ماده که اقتضا می کرد امر دوم لتأکید باشد لا لتأسیس، آیا در ناحیه هیئت ظهور در تأسیس وجود دارد یا ظهور در تأسیس وجود ندارد؟ و اگر ظهور در تأسیس وجود داره، منشأ این ظهور چه چیزی هست؟ این ظهور از چه بابی هست؟ نقطه اول این بود. در این قسمت بیان شد که به نظر مرحوم آخوند بر اساس اونچه که در تغییراتش به اون اشاره فرموده اند، به نظر مرحوم آخوند هیئت فی حد نفسهی ظهور در تأسیس دارد. وجه این ظهور هم این هست که، یعنی تقریب این ظهور اینه که این هیئت و امر، هیئت ظهور در این دارد که امر به داعی بعث و تحریک جدی صادر شده، نه به دواعی دیگر من التأکید یا امتحان یا غیر این از دواعی دیگر. حقیقت این ظهور هم با توجه به کلام مرحوم آخوند در بحث طلب اراده اینه که این ظهور، ظهور انصرافی هست نه ظهور وضعی. هیئت امر برای بحث انشائی وضع شده است، ولی از جهت این که در غالب موارد داعی بر انشاء بحث و طلب از عبد داعی بحث حقیقی و تحریک جدی مخاطب به سمت عمل هست، این موجب ظهور انصرافی هیئت در تأسیس می شود. هیئت ظهور پیدا می کنه در این که امر مولا به داعی بحث جدی هست نه به داعی تأکید مطلب. خب این مختار مرحوم آخوند در این نقطه اول این بود. در مقابل این نظر مرحوم آخوند، یک نظر، نظر مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای صد بود که در جلسه قبل بیان شد که مرحوم آقای داماد و همینطور مرحوم آقای صد فرمودن که اصلا هیئت هیچ ظهوری در تأسیس نداره، هیچ دلالتی، هیچ اقتضایی نسبت به تأسیس نداره، چون به حسب وضع لغوی هیئت برای اصل طلب وضع شده است، تأسیس و تأکید در او وجود نداره. روی این حساب استعمال هیئت امر در موارد تأکید استعمال مجازی نیست، استعمال در ماوزله هست، برای نفس و طلب وضع شده است. این بله نظر مرحوم های داماد و مرحوم های صد بود. مناقشه در این قسمت، در این قول در جلسه قبل بیان شد که اینجا موجب ظهور وجود دارد، ولو مدلول استعمالی، مدلول وضعی امر، هیئت امر فقط انشاء و طلب هست، اصل و طلب هست، ولی موجب برای ظهور انصرافی وجود داره، همونیست که در کلام مرحوم آخون مطرح شده. این یک قول در مقابل قول مرحوم آخون باشه. قول دیگه‌ای که در مقابل قول مرحوم آخون در نقطه اول وجود داره و در جلسه قبل بیان نشده، مطرح نشده، بیان مرحوم ایروانی هست. مرحوم ایروانی در این بحث فرمودن هیئت امر فقط برای طلب وضع شده است، برای اصل و طلب وضع شده است. رو این حساب همونطور که در موارد تأسیس استعمال می شود و استعمال حقیقی هست نمجازی، در موارد تأکید هم به همون استعمال می شود، استعمال حقیقی هست، استعمال مجازی نیست. فقط نکته ای که در استعمال این هیئت وجود داره اینه که مقتضای بلاغت این هست که هیئت در مورد تأسیس استعمال بشود. اگر برای در مقام تأکید استعمال بشود، ولو استعمال حقیقی هست، ولی برخلاف بلاغت هست. در جایی که مقتضی برای تأکید وجود نداشته باشد، در جایی که نکته‌ای که تقتضی تأکید وجود نداشته باشد، هیئت امر در اون معنای موضوعش استعمال بشود در مقام تأکید، این استعمال برخلاف بلاغت هست. اگر البته در جایی که نکته‌ای برای تأکید وجود نداشته باشه، نه اینکه هیئت در مقام تأکید که استعمال می‌شود استعمال در خلاف موضوع باشد و یا اصلاً ظهور داشته باشد هیئت در اینکه در تأسیس، اینکه مورد از موارد تأسیس است، ظهور در تأسیس نداره، فقط استعمالش در مورد تأکید بلا نقطه تقتضیه برخلاف بلاغته، نه اینکه ظهور در این داشته باشه. و با توجه به اینکه از طرف با توجه به این نکته فرمودن از طرف ماده اطلاق هست، اطلاق اقتضای تأکید را دارد و ظهور اطلاقی، ظهور لفظ در این طرف وجود دارد، از طرف هیئت ظهوری که نیست در تأسیس، نهایتش اینه که اقتضا میکنه تأسیس را لا تأکید از جهت اینکه برخلاف بلاغت هست. با توجه به اینکه شأن هیئت در اقتضای تأسیس در همین حد هست، اگر در یه جایی این دوتا در کنار همدیگر، در مقابل همدیگر قرار بگیرن، معلوم هست که باید عکس بکنیم به ظهور اطلاقی دیگه، چون اون ظهوره، ظهور لفظه، از این طرف که ظهور لفظ وجود نداره، باید عکس بکنیم به ظهور لفظی که در ناحیه ماده هست، به اطلاق ماده عکس میشه و به وسیله همین اطلاق ماده که ظهور بود، به وسیله این کشف می شود که علی سبیل الاجمال در مقام نکته ای هست که تقتضی تأکید، عکس می کنیم به اون ظهور و به وسیله او کشف می کنیم به علی سبیل الاجمال که در اینجا نکته ای برای تأکید وجود دارد. به این صورت بین دوتا اقتضا جمع می شه. اقتضایی که در اینجا نسبت به دو طرف وجود داره اینطور نیست که در هر دو طرف ظهور باشه، ظهور مقابل ظهور نه، بلکه یک طرف ظهور لفظ، طرف دیگه نهایتش اینه که از باب مخالفت با بلاغت، مخالفت با بلاغت هم در جاییست که نکته خاصی نباشه، خود همین اطلاق که ظهور درست میکنه کاشف از اینه که اینجا نکته در بین وجود داره. این فرمایش مرحوم ایروانی در نقطه اول اینه که فرمودن اینجا اصلا در نایه هیئت ظهوری وجود نداره. این بیان محل اشکال و محل مناقشه است، به خاطر اینکه همونطور که در توضیح فرمایشات مرحوم آخون بیان شد، اینکه هیئت اقتضای تأسیس را دارد، نکته اقتضا فقط همین مخالفت با بلاغت نیست، بلکه اینجا منشأ ظهور انصرافی وجود داره. خب وقتی منشأ ظهور انصرافی وجود داشت، از ناحیه هیئت هم فی حد نفسهی ظهور در تأسیس هست که ظهور انصرافی باشه، از طرف ماده ظهور در تأکید هست، ظهور اطلاقی که مستند به اطلاق هست. پس در نقطه اول همونطور که اون بله اتجاعی که مرحوم های داماد و مرحوم های صد عکس کرده اند، اون اتجاع صحیح نبود، این اتجاعی که مرحوم ایروانی در نقطه اول دارن، این اتجاع هم صحیح نیست. اقتضاء هیئت لتأسیس در حد مخالفت با بلاغت نیست، بلکه از موارد وجود ظهور هست، ظهور لفظی، اونم ظهور انصرافی. اما نقطه دوم از بحث این بود که اگر در ناحیه هیئت ما قبول کردیم که فی حد نفسهی ظهور و اقتضای لتأسیس وجود دارد، فی حد نفسهی وجود دارد، آیا در موارد امر بعد الامر بین این اقتضای ماده لتأکید و بین اقتضای هیئت لتأسیس تنافی و تعارض پیدا می شود؟ و کار به اجمال کشیده می شود، یا اینکه تنافی و تعارض وجود نداره بلکه مسئله به نفع احد الطرفین حل می شود؟ نقطه دوم این بود. خب در این نقطه دوم جواب مرحوم آخون از سوال معلوم شد. مرحوم آخون فرمودن که ولو ما قبول داریم که هیئت فی حد نفسهی اقتضای تأسیس را دارد، ولی این اقتضای تأسیس و ظهور در تأسیس به ظهور انصرافی مال جایی هست که مسبوق به مثلش نباشد، ولی اگر مسبوق به مثلش باشد ظهور در تأسیس ندارد، بلکه بالاتر ظهور در تأکید دارد. جواب مرحوم آخوند از این سوال این میشه که در امر به امر نه تنها تنافی و تعارض بین دو اقتضا و دو ظهور نیست، بلکه مورد از موارد توافق دو ظهور در امر واحد هست. هم اطلاق الماده اقتضای تأکید رو میکنه، هم امر دوم، هیئت امر دوم اقتضای تأکید رو دارد. اینجا از موارد تنافی نیست، بلکه از موارد توافق دو ظهور در تأکید، در تأکید بودن امر ثانی للامر الاول است. جواب مرحوم آخوند در این نقطه این بود. ولی مرحوم محقق عراقی در این نقطه دوم فرمایش ایشون این بود که ما در اینجا با دو تا اقتضای متقابل برخورد میکنیم، مواجه هستیم. از یک طرف اطلاق هیئت، اطلاق ماده اقتضای تأکید را دارد، از طرف مقابل اطلاق هیئت اقتضای تأسیس را دارد. در اینجا بین این دو اقتضا تنافی و تعارض هست. از یک جهت بخوایم حساب بکنیم، وجه تقدم برای اخذ به اطلاق ماده در مقابل اطلاق هیئت وجود دارد. وجهش این بود که ماده معروض هیئت هست، تقدم طبیعی بر هیئت دارد، روی حساب اصالت الاطلاق در ماده بلا معارض هست. در اون مرتبه ای که اصالت الاطلاق در ماده میخواهد شکل بگیره، منعقد بشه، اطلاق معارضی ندارد. این وجه تقدم اطلاق الماده علی اطلاق الهیئت بود. در مقابل وجه برای تقدم اصالت الاطلاق در هیئت هم وجود داره و اون این بود که فرمودن خود هیئت علت برای وجود ماده در خارج است. علت برای او باشه یعنی تقدم بالعلیه دارد بر ماده، و وقتی تقدم بالعلیه بر ماده داشته باشد، اصالت الاطلاق در ناحیه هیئت در اون مرتبه معارض نداره. فرمودن که این دو تا از دو جهت وجه تقدم هست، یکی به نفع ماده اطلاق الماده، یکی به نفع اطلاق الهیئه. ممکنه گفته بشه که از نظر عرفی این دومی مقدمه، یعنی تقدم هیئت مقدم، اطلاق الهیئه مقدم است، به خاطر اینکه در این ناحیه تقدم علی هست دیگه. وقتی تقدم علیه باشه که انه دیگه نگاه نمیشه به تقدم به طب. ممکنه اینطور گفته بشه، ولی این مسئله در نهایت فرموده لا تخلو مسئله عن اشکال، بلکه اینجا گفته میشه که این مورد اجمال میشه و نوبت به اصل عملی میرسه. بله، جواب مرحوم عراقی در نقطه ثانیه این بود. خود در جلسه قبل مناقشه شده به این که این اولا اصلا این مورد از موارد تعارض نیست، تنافی نیست با بیانی که مرحوم آخون فرموده، از موارد توافق ظهورین علی امر واحد هست، نه از موارد تنافی با همون توضیح مرحوم آخون. ثانیا اگر نوبت بد، اگر قبول کردیم که بله توافق نیست بلکه تعارض و تنافی بین دو ظهور باشد، اون وجهی را که شما در ناحیه هیئت برای تقدیم هیئت بر ماده، اطلاق الهیئه بر ماده ذکر فرمودید، اون وجه تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله اساس اون وجه این بود که هیئت علت هست برای تحقق ماده در خارج، برای تحقق امتصال. اشکال به همین قسمت متوجهه که علیت در کار نیست. اینطور نیست که بس علت برای وجود ماده متعلق تکلیف در خارج باشد. حتی علم به بس هم علیت ندارد. اونی که سبب تحقق فعل در خارج می شود، اراده مکلف، مخاطب و اختیار مکلف، اونا بقیه دیگه شأن علیت را ندارن. رون حساب احکام علیت در این مرحله پیاده نمیشه. این یک مناقشه که در جلسه قبل بیان شد. مناقشه دومی که به همین قسمت فرمایش مرحوم عراقی در تقدیم اطلاق الهیئه علی اطلاق الماده وارد می شود که در جلسه قبل مطرح نشده، مناقشه دوم عبارت از اینه که حتی اگر ما قبول هم بکنیم که هیئت علت هست، مفاد هیئت که وجود باشه علت هست برای علت هست برای تحقق ماده در خارج، علت برای تحقق ماده در خارج هم باشه، حتی اگه علیت هم باشه و از این جهت تقدم داشته باشد هیئت بر ماده، ولی این تقدم چون به لحاظ وجود خارجی هست، هیئت در علیت دارد برای تحقق ماده در خارج، این تقدم چون مربوط به تحقق در خارج هست، موجب مقدم شدن اطلاق الهیئه بر اطلاق الماده در مقام جعل حکم نمیشه. در مقام جعل حکم مولا که نگاه میخواد حکم را جعل بکنه برای یک متعلقی، اول متعلق را در نظر میگیره، در طول ملاحظه متعلق حکم را برای او جعل میکنه. به لحاظ مقام جل بخواهیم نگاه بکنیم، مولا در مقام جل حکم و متعلق را که در نظر میگیره به ملاحظه اون مقام ماده متقدمه بر اونه، تقدمش هم تقدم به طبع هست. در اون مقام جل اینطور نیست که هیئت تقدم داشته باشه، ولو به لحاظ مقام خارج که در تحقق خارجی هیئت علت هست برای ماده، این علیت رو هم قبول بکنیم، ولی این علیت موجب جریان اصالت الاطلاق در هیئت در مرتبه سابق نسبت به ماده نمیشه. اصالت الاطلاق در یک طرف در مقابل طرف دیگه بخواد جاری بشه، به لحاظ خصوصیات مقام جعل حکم باید تقدم وجود داشته باشه، نه به لحاظ امری که ربطی به جعل حکم نداره. اونجور تقدم ها موجب جریان اصالت الاطلاق در ناحیه هیئت، بله در ناحیه هیئت در مقابل ماده نمیشه. بله اینجا جا داشت که مرحوم محقق عراقی از راه دیگه‌ای این تقدم هیئت را، اطلاق هیئت را بر اطلاق الماده توجیه می‌فرمود و اون را که در منتقا هم به او اشاره شده عبارت از اینه که اینجا ولو دو تا اطلاق وجود داره و دو تا ظهور وجود داره، ولی یک ظهور ظهور تعلیقی هست، یک ظهور ظهور تنجیزی هست. ظهور انصرافی که در ناحیه هیئت هست این ظهور تنجیزی هست، ولی ظهور اطلاقی که در ناحیه ماده هست این ظهور ظهور تعلیقی هست. در تنافی بین ظهور اطلاقی، ظهور تعلیقی و ظهور تنجیزی اگر موجب هر دو تا ظهور وجود داشته باشه، خب معلومه که ظهور تنجیزی مقدمه. اگر و اینجا در ناحیه هیئت ظهور در تأسیس حتی در امر بعد الامر مقتضی ظهور باشه، حتی ظهور تأثیر در این مقام هم باشه، خب مقتضای صناعت اینه که این طرف را ما مقدم بکنیم بر اون. ولی اونی که مشکل را حل میکنه اینه که به بیان مرحوم آخوند ظهور هیئت در تأسیس در موارد امر بعد الامر وجود نداره. این ظهور که ظهور انصرافی تنجیزی هست در اینجا وجود نداره. ولی اگه کسی این حرف مرحوم آخوند را قبول نکنه، بگه در اینجا هم ظهور تأسیسی وجود داره، اینجا تقدم با اطلاق الهیئت میشه، نه اطلاق ماده. مقدمات حکمت هست عدم وجود غیر دیگه، این که غیر بیان نشه، همه جا متوقع بر مقدمات حکمت هست دیگه، و غیری که موجب و تعبیری که لفظی که دال بر تقیید باشه وجود نداره، خود اون لفظ بعدی یصلح للتقیید دیگه، او به نحو منجز اون که تعلیقی که نیست، که ظهور انصرافی ظهور تنجیزیه. وقتی ظهور تنجیزی بود معلق علیه او منتفی میشه دیگه، ظهور اطلاقی در صورتی شکل میگیره که بیان برای تغییر وجود نداشته باشه، اون ظهور تنجیزی بعدی یصلح للبیانیه دیگه. این پس جواب مرحوم عراقی در نقطه دوم تمام نبود، این با این اشکالهای سگانه مواجه بود. یکی این که اصلا اینجا از موارد تنافی ظهوره نیست به بیان مرحوم آخوند، دیگه این اشکال مناقشه دوم بود که از موارد تنافی باشه. اون وجه تقدمی که شما گفتید تمام نیست، چون علیت ندارد، اصل علیت هیئت را قبول نمی کنیم. مناقشه سوم این بود که اگر اصل علیت را قبول بکنیم، این تقدم تأثیر در انعقاد اطلاق و جریان اصالت الاطلاق نداره. این بله جواب مرحوم عراقی. مرحوم ایروانی در اینجا در نقطه دوم جوابی که از این سوال دادم که اینجا از موارد تنافی بین ظهورین، تعارض بین ظهورین هست یا نه، فرمودن که ما که گفتیم اصلا در ناحیه هیئت ظهوری در کار نیست، فقط ظهور در تأسیس در کار نیست، ظهور لفظ در تأسیس در کار نیست، فقط مخالفت با حکمته که اونم مشکلش حل میشه. ولی اگر قبول کردیم لو سلمه که از این ناحیه ظهور در ظهور لفظ وجود داشته باشد، از یک طرف در ماده اطلاق الماده و ظهور ماده در تأکید هست، از طرف دیگر در هیئت ظهور هیئت در تأسیسه، اگه دوران بین اینها هم بشود ولی مقتضای صناعت تقدیم اطلاق الهیئه هست بر اطلاق الماده. چرا مقتضای صناعت اینه؟ چون در اینجا در حقیقت تنافی و تعارض بین دو ظهور از یک طرف با یک ظهور از طرف مقابله، در ناحیه هیئت، در ناحیه هیئت نهایتش اینه که یک ظهور در تأسیس وجود داره، در یک ظهور در تأسیس وجود داره، ولی در ناحیه ماده بله دو تا اطلاق باید تحقق داشته باشد تا ظهور در تأکید پیدا بشود. و لذا اگر ما بله ظهور در تأکید پیدا بشد و لذا اگر ما بخواهیم ماده را در ناحیه ماده رفعیت از اطلاق ماده بکنیم و قائل به تأسیس بشویم، از دو تا ظهور باید رفعیت بکنیم نه از یک ظهور. و معلومه که در دوران آن بین این که از دو تا ظهور رفعیت بکنیم یا از یک ظهور، معلومه که باید اون دو تا ظهور رو حفظ بکنیم، یه ظهور را ازش رفعیت بکنیم. چطور اینجا مورد از موارد دوران آن بین دو تا ظهور و یک ظهور هست؟ توضیحش در قسمت قبلی کلامش آمده است و اون توضیحش عبارت از این هست که فرمودن که در ناحیه هیئت اینکه بخواهد دلالت بر تأسیس داشته باشد، دلالت بر بله تأسیس داشته باشد، اقتضای تأسیس بکنه، امر ثانی. امر اول گفته تصدق به کذا، امر ثانی هم میگوید تصدق به کذا. اگر بخواهد امر ثانی، اگر بخواهد امر ثانی اقتضای تأسیس را بکند، این مستلزم این هست که هم ماده در امر دوم که تصدق به کذا، هم ماده در امر دوم مقید بشود به قید مرت اخرى فرد آخر، و هم ماده در امر اول مقید بشه. تأسیسی بودن مختزی تقیید هست هم در ماده امر دوم و هم در ماده امر اول، و الا اگر امر اول به اطلاق خودش باقی بماند که تصدق به کذا، ماده در امر دوم مقید بشود به مرت اخرى، از جمع بین این دوتا امر که استفاده نمی شود که دوتا دوبار باید عمل انجام بشه، بلکه حتم این تقیید به مرت اخرى اگر در دومی بیاید حتما باید در اولی هم تقیید به فرد ما باشه، به یک فرد، به فرد اول باید باشه. خب وقتی تأسیس مستلزم تقیید هم در اطلاق ماده هم در اطلاق ماده در خطاب دوم، هم در اطلاق ماده در خطاب اول هست، دوران بین اینکه امر ثانی لتأسیس باشد یا لتأکید از موارد دوران آن بین رفعیت از یک ظهور و رفعیت از دو ظهوره، و در معلومه که در این موارد مقتضای صناعت اینه که ما به همون از یک ظهور رفعیت بکنیم، وجه نداره که از ظهور از دو تا ظهور رفعیت بکنیم. این فرمایش مرحوم ایروانی در فرضی که مقتضی برای دو تا ظهور حتی در موارد امر بعد الامر وجود داشته باشه. این فرمایش هم محل اشکال و مناقشه است، به خاطر اینکه همونطور که در توضیح کلام مرحوم آخون گفته شده و در اصل بحث مطرح هست در کلمات، برای اینکه امر ثانی اقتضای تأسیس را بکنه و دلالت بر تأسیس بکنه و تکرار عمل لازم باشد، تقیید در ماده امر دوم و خطاب دوم کافی هست برای بیان این. ولو ماده در خطاب اول در تصدق به کذا ماده مطلق باشه، در اون خطاب از مکلف بخواهد صرف الوجود را، صرف الوجود در مواردی که صرف الوجود اراده میشه که ماده قید نداره که، بله ماده مطلق هست. در موارد اراده صرف الوجود ماده مطلق هست، در کنار طلب صرف الوجود به امر اول، در کنار اون اگر در خطاب دوم مقید بشود به مرت اخرى، مقید به مرت اخرى بشه که همون صورت اول از اون چهار صورته که در کلام مرحوم آخون بیان شده، نتیجه یعنی جمع بین این دوتا خطاب این میشود که تکرار عمل لازم نیست. اون صورت اول که ظهور در تکرار هست، ظهور در تأسیس هست، احتیاج نداره به این که در هر دوتا قید بیاید، در اولی مطلق باشه در دومی قید بیاید، نتیجه جمع بین امرین میشود همون تأسیس. پس اینجا اینطور نیست که دوران بین رفعیت از یک ظهور و رفعیت از دو ظهور باشه، نه، دوران بین رفعیت از ظهور اطلاقی ماده در امر ثانی و ظهور هیئت در امر ثانی هست، دوران بین این دو هست، کاری به ماده امر اول و هیئت امر اول ندارد. اینم مناقشه در جواب مرحوم ایروانی در نقطه دوم. نقطه سوم از نقاطی که در این بحث امر به امر باید مورد لحاظ قرار بگیرد اینه که در بیان صور مسئله، صور اربعه گفته شده که صورت چهارم این بود که در هر دو خطاب، در هر دو امر برای وجوب سبب ذکر بشه، ولی سبب واحد برای هر دو ذکر بشه. اینجا که زیدون فاکرمه اینجا دوباره همین را تکرار بکنه، یا در مثال لبس مخید بفرماید ان لبست القمیص حال الاحرام فعلیک دم و شاتن، دوباره همین را با همین صورت تکرار بکنه. صورت چهارم این بود که سبب ذکر شده در دو امر، ولی سبب واحد هست. این که صورت رابعه که در محل بحث هست، جایی که به تعبیر مرحوم آخون که فرموده در جایی که سبب واحد ذکر بشه، این داخل در محل بحثه و همون نکات اینجا می آید، ولی حل می کنیم مشکل را. این که صورت چهارم که ذکر سبب واحد برای هر دو امر هست، این داخل در محل بحث هست، مراد جایی هست که سبب واحد ذکر شده ولی این سبب از نظر وجود خارجی تعدد پیدا نکرده باشد. مثل همین مثال لبس قمیص، که لبس قمیص موجب کفاره هست، شخص هم یک بار بیشتر لبس قمیص نکرده. اینجا جای بحث قبل از امتثال بعد تحقق موضوع و قبل از امتثال امر ثانی وارد بشه. این محل بحثه که آیا اینجا امر ثانی برای تأسیس است یا برای تأکید. اونی که داخل در محل بحث هست از صورت رابعه که ذکر سبب واحد للامرین هست، جایی است که این سبب واحد که من حیث طبیعه واحد هست، من حیث فرد هم تعدد پیدا نکرده باشه. اینجا جای بحثه. ولی مواردی که سبب واحد ذکر شده ولی این سبب از نظر وجود خارجی تعدد پیدا کرد، مثل این مورد یا مثل استماع آیه سیددار یا قرائت آیه سیددار که این قرائت یا استماع تکرار شده باشد، از جهت وجودی تکرار شده باشد، در دلیل آمده باشد اگر شما استماع کردید آیه سیددار را باید سجده تلاوت بکنید. خب این شخص یک بار تلاوت کرد، خودش تلاوت کرده، قرائت کرده، یه بارم استماع کرده، در جایی که دو بار تلاوت کرده باشه، دو بار خوانده باشه یا دو بار استماع کرده باشه، در مواردی که تعدد فردی برای سبب پیدا بشه، این از محل بحث در مقام خارجه. داخل در کدوم بحثه؟ داخل در بحث تعدد شرط و اتحاد جزا هست. چون اون بحث تعدد شرط و اتحاد جزا هم در جایی که شرط طبیعتاً و حقیقتاً متعدد باشه اونجا مطرح است، هم در جایی که شرط ولو حقیقتاً واحد هست ولی فردن و از جهت وجود فردی تعدد پیدا کنه، اونجا هم داخل در محل بحث، اونجا هم گفته میشه تعدد شرط مقتضی تعدد جزا هست. کسی که دو بار سجده تلاوت را شنیده باید دو بار سجده بکنه، دو بار تلاوت خودش قرائت کرده باید دو بار سجده بکنه. پس مواردی که سبب واحد ذکر میشود ولی تعدد وجود در اونجا حاصل هست، ثابته، این از محل بحث در صورت در امر بعد الامر خارجه، داخل در اون بحثه. با این توضیح معلوم میشه که اون چه که در کلام مرحوم آقای تبریزی در این بحث آمده است که در توضیح کلام مرحوم آخوند در همین بحث امر بعد الامر، در همین بحث بله امر بعد الامر توضیح فرمودن که محل بحثه که روی حساب اگر شخص استماع کرد آیه سجده‌دار را و بعد از قبل از امتثال، قبل از اینکه سجده تلاوت را بیاره، اینجا دوباره استماع بکنه، استماع ثانی از او تحقق پیدا کنه و امر به سجده به او متوجه بشه، آیا اینجا از باب تأسیس است یا از باب تأکید است؟ بیان یعنی مختار مرحوم آخون را فرمودن در اینجا تأکید هست، ولی خودشون در بیان مقتضای تحقیق و در عقول فرمودن نه، در موارد تعدد، تعدد وجود سبب واحد، ما باید قائل به تأسیس بشویم، اینطور نیست که تأکید باشه. معلوم میشه که این فرمایش اینجا تمام نیست، لیس علی ما ینبغی. چرا؟ به خاطر اینکه این موارد تعدد وجودی سبب واحد از محل بحث خارجه، این داخل در همون بحث مفاهیم که بحث در مفاهیم میآید که اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، آیا جزا هم حکم متعدد میشه به تعدد شرط، متعدد میشه یا متعدد نمیشه، اما از این که تعدد در حقیقت باشه یا تعدد در فرد باشه، اینا مربوط به نقطه سوم. نقطه بله چهارم از بحث در این بحث مسئله امر بعد الامر اینه که در بیان صور مسئله در امر بعد الامر، در بیان صور مسئله در توضیح کلام مرحوم آخون چهار صورت بیان شده بود. صورت اول جایی بود که این امر در طبیعت در امر ثانی مقید به غیری مثل مرتن اخرى باشد. صورت دوم جایی بود که سبب سبب متعدد ذکر شده باشد، دو تا سبب ذکر شده باشد که گفته شده به اینکه صورت اول و صورت دوم هر دو از محل بحث خارجند. محل بحث فقط صورت سوم و صورت چهارم هست که یا سبب ذکر نشده برای امرین، فقط بیان کردم تصدق به کذا تصدق به کذا، یا اگر سبب ذکر شده سبب واحد ذکر شده نه متعدد. محل بحث این دو صورته. خب در توضیح کلام مرحوم آخون بیان شد که چهار صورت مسئله در مسئله تصویر میشه، دو صورت از محل بحث خارجه، دو صورت داخل در محل بحثه. در نقطه رابعه مسئله اینه، اونی که مطرح میشه اینه که در اینجا در مقابل اون چهار صورت یه صورت پنجمی هم وجود دارد و اون صورت پنجم جاییست که در احدهما سبب ذکر شده باشد ولی در دومی در احدهما در یکی سبب ذکر نشده ولی در دیگری سبب ذکر شده. احدهما سبب ذکر شده ولی در دیگری سبب ذکر نشده. در خطاب اول به نحو مطلق بیان شده است که اعتق رقبتن، بدونی که هیچ سببی ذکر بشه برای اعتق رقبه. در خطاب دوم بیان شده که ان ظاهرت فاعتق رقبتن یا ان افترت فاعتق رقبتن. این صورت پنجم آیا حکم همون صورت دوم را دارد که ذکر لکل منهما سببون، یا اینکه حکم صورت چهارم را دارد که سبب واحد اصلا سبب ذکر نشده یا سبب واحد ذکر شده، حکم صورت سوم و چهارم را دارد یا حکم صورت دوم را دارد؟ در بله حقایق مرحوم حکیم در حقایق فرمودن و همینطور بعض الاعلام در منتقا فرمودن که نه، این صورت پنجم حکم همون صورت دوم را دارد. یعنی همونطور که اگر دو تا سبب را مستقلن ذکر می کردن این از محل بحث خارج بود و مقتضای قاعده تأسیس هست به خاطر اون نکته‌ای که در بحث مفاهیم میآید که تعدد شرط موجب تعدد جزا می شود و تداخل برخلاف اصل است، در این موردی که در یکی از اینها سبب ذکر شده و در دیگری سبب ذکر نشده، این مثل همون جایی است که برای هر دو سبب ذکر شده باشه. چطور؟ تقریبش باید این باشد که در این جایی که همین مثالی که اعتق رقبتن، این که گفته شده به این که اعتق رقبه بکن، ظاهر این عنوان اینه که این اعتق رقبه به نحو مطلق لازم هست، چه سببی محقق بشه چه سببی محقق نشه. ولی اون دلیل دوم که گفته است که این ظاهرت یا این افترت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبتن، اون دلیل میگوید که از جهت خصوص اون سببی که ذکر شده در خطاب دوم، یعنی این افترت فاعتق رقبتن، از جهت اون سبب باید یک عتق جداگانه انجام بشه. خود اون اختزا می کند عتق جداگانه به خاطر اون سبب، وقت نتیجه جمع بین اینها این می شود که در جایی که شخص عتق این سبب را مرتکب شده باشه، سبب حاصل شده باشه، افطار شهر رمضان محقق شده باشه، اینجا باید دوتا عتق بکنه. یه عتق به خاطر اطلاق اون امر اول که به نحو مطلق بر او لازم بود عتق رقبه، یکی هم به خاطر این افطار شهر رمضان. هذا تمام الکلام در این فصل ثالث، آخرین فصل عشر، آخرین فصل از مباحث اوامر. بحث بعدی هم دیگه در مقصد نواهی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.